آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش دیر راهبان و جناب آقای کیومرث مرادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزم توی تیوال و همینطور همیشه شنوندگان قشنگی که دارن در واقع صدای من و شما رو میشنون.
سپاسگزارم. آقای مرادی عزیز، از در حقیقت متن برامون بفرمایید. از متن فکر کنم برای اولین بار هست که داره اجرا میشه در کشورمون. چه جذابیت هایی براتون داشت متن و چگونه شکل گرفت این پروسه نمایش دیر راهبان؟
عرض کنم خدمتون که در ابتدا باید بگم که این نمایشنامه بازخوانی از یک رمان هستش به همین اسم که توسط استاد بزرگ آقای امرایی در واقع ترجمه شده و نکته مهمتر این که در دهه در واقع 70 و 80 این نمایش در واقع توسط آقای فراد مهندس‌پور بزرگ در واقع با دراماتورژی خودشون و بازخوانی خودشون و استاد محمد چرمشیر عزیز در واقع نوشته شده و من اون اجرا رو فکر می‌کنم ورژه 17 تا یا شاید هم 18 سال پیش در واقع دیده بودم و از همون زمان این متن رو بسیار بسیار دوست داشتم و خیلی دغدغه‌های زیادی رو در واقع سوالات زیادی رو در واقع در ذهن یک انسان در واقع می‌تونه این متن شکل بده، قیمت میتونه به وجود بیاره. برای همین فکر میکنم زمانه امروز ما که این همه اتفاق اطرافمون هستش و این همه قصه های مختلفی وجود داره، چه در اجتماع ما چه در اجتماعی که در خاورمیانه در واقع وجود داره و آدم نمیتونه که کی درست میگه درست شد، باعث شدش که من این متن رو به دست بگیرم و متن دیر راهبان رو کار بکنم، متنی که توش بر اساس یک موقعیت که جنگ داره حاکمش میکنه این موقعیت رو انسانهای دچار تزلزل اعتقاد و باورهایی میشن که در ابتدا فکر میکردن باورهای راستینی هست ولی آروم آروم به این نتیجه میرسن که این باورها خیلی هم راستین نیستش و انگار باید از دروغ خودشون رو جدا بکنن و خیلی دروغ نگن. و موقعیت بازم میگم بسیار بسیار موقعیت دراماتیکی هستش، متر شخصیت های بسیار بی‌نظیری داره و به نظرم یکی از زیباترین آثار بازخوانی شده توسط آقای محمد چرمشیر و همچنین آقای فراد مهندس‌پور و من خیلی افتخار دارم که این شانس بهم داده شدش و این فرصت رو داشتم که این نمایش رو با یک گروه بسیار بسیار جذاب و جوان و پر انرژی در واقع کار بکنم.
آقای مرادی عزیز، به نظر میرسه که جنگ و دنیایی که پیرامون جنگ به وجود میاد براتون خیلی جذابیت داره. در نامه‌های عاشقانه هم به نوعی به همین مقوله پرداختید، در اینجا شاید باز به همین مقوله پرداختید با نگاهی متفاوت‌تر، شاید فلسفی‌تر و پر از سوالات فلسفی. چقدر در حقیقت سعی کردید که اون نگاه رو حالا اینجا شکل فلسفی تری بهش بدید و آموزه های جدیدتری رو در پیش روی تماشاگر قرار بدید؟
واقعیتش اینه که من نسلی هستم که از ابتدایی که دوره نوجوانیم بود با جنگ بزرگ شدم. من چشم باز کردم سال 1359 جنگ بزرگی اتفاق افتاد که بر ما تحمیل شد و از همون کودکی به آسمون ها، به موشک هایی که می رفت، به هواپیما ها، به آدم هایی که به جنگ می رفتن و بر نمی گشتن و همه فشار ها رو باش بزرگ شدم. بعد از اون هم عواقبش در واقع همچنان با ما ادامه داشت، عواقبی که باز بر ما همش مدام تحمیل شده. برای همین نه تنها در ایران، در وقتی هم که در خارج از کشور بودم مدام در مورد جنگ زندگی می کردم و باشون حرف می زدم تو همه آثارم، همونجوری که اشاره خیلی خوبی شما کردید به نمای عاشقانه. وقتی من در امریکا در واقع این نمایش رو اجراش کردم باز همچنین بود، این همین فضای بسیار مخوف رو در واقع واردش کردم. من که جنگ در واقع تنها عامل وحشتناکیه که انسانیت رو میذاره کنار و به انسان رو تبدیل میکنه به یک درنده خو میدونید، و در این حال جنگ باعث میشه که انسان در موقعیتی درگیر کنه که سوالات بزرگی از خودش بکنه، چون در موقعیت‌های بسیار خاصی باید تصمیم‌های انسانی یا غیر انسانی بگیره. درست مثل کشیشی که اینجا دچار این حادثه میشه و نمیدونه که باید اون نوشته رو بالای سقف کلیسا بگذاره یا نباید بگذارتش. بنابراین به نظر من ما که در خاورمیانه زندگی می‌کنیم همیشه دچار این چالش بودیم. از ابتدای تاریخ وقتی به خاورمیانه و شکلی خاورمیانه نگاه کنید تا امروز همیشه با خبرهای ناگهانی درباره همین نوع از اتفاقات بوده و هیچ وقت سایه جنگ از این فضا دور نشده متاسفانه. برای همین من به عنوان هنرمند میبایست راجع بهش حرف بزنم. مضاف بر این که یه چیزی که برای من تو این کار خیلی دغدغه است تئاتر تعقل و تئاتر تفکره. چیزی که برای من در واقع خیلی خیلی حائز اهمیت است توی این جنس از کاره تئاتر تعقل و تئاتر تفکره، تئاتری که مخاطب من رو در واقع امروز بیشتر به فکر وادارش بکنه و یه مقدار آدم‌ها رو ببره در درون خودشون. فرق نمی‌کنه چه به عنوان بازیگر که داره کاراکتر رو خلق می‌کنه. من باور نمی‌کنید اگر بهتون بگم که تک تک این بازیگر رو با برخورد با مد و زندگی که تو تمرینات داشتن خیلی نگاهشون تغییر کرد به خودشون، به زندگی، به این موقعیت، به جهان. بر همین من فکر میکنم که این تئاتر جاش خالیه و من باز چقدر خوشحالم که بعد از 6 سال در سالونی دارم اجرا میکنم که توش بسیار تئاترهای بزرگی کار شده، از آثار آربیا ونیسیان بگینی تا بهرام بیزایی تا استادم رکن‌الدین خسروی یا حمید سمندریان. اینا کسایی بودن که نوعی از جنسی از تئاتر رو در واقع به مخاطب میدادن که بیشتر و بیشتر تئاتری بودش که تفکر برانگیز بود. برای من این بخش خیلی اهمیت داشت و خیلی مهم بود و خیلی خوشحالم که در 4 سال و 4 سوی نمایش دارم اینجوری کار میکنمش.
و جنگ در حقیقت عنصر دراماتیک این نمایش فکر میکنم و هر چقدر دو دسته شاید پرسوناژ در این نمایش وجود داره، هر چقدر که جنگ نزدیکتر میشه به دیر راهبان به نظر میرسه که افرادی که خیلی سلیس و محکم پای اعتقاداتشون و حرفاشون هستند به هم میریزند و کسانی که شاید از اون هم از اول دچار سوالاتی هستند، سوالات فلسفی هستند، اعتقادشون بیشتر میشه و شجاعتشون بیشتر میشه و دقیقاً بله. و این در حقیقت هر چقدر به پایان نمایش نزدیک میشیم در حقیقت اطلاعات بیشتری راجع به پرسوناژها شما به مخاطب میدین. از این برامون بیشتر بگید.
واقعیت اینه که هر چقدر راجع به متن بخوایم حرف بزنیم خیلی زیاده. میدونی چی میگم؟ کشفی که به قول شما داره اتفاق میفته بی‌نهایت دراماتیکه و عناصری که توی این کشف در واقع آقای چرمشیر به زیبایی گنجانده در تار و بود قصه‌ایه که در واقع حاکمه توی کل اثر. و به نظرم بسیار یکی بازم تکرار میکنم یکی از زیباترین و بهترین کارهای آقای چرمشیر.
و اگر بپردازیم به طراحی صحنه درخشان آقای احسایی، شما در این نمایش به نظر میرسه که بازیگرانتون یک بازی مینیمال رو در حقیقت دستمایه نمایشنامه قرار دادن و این مشخص هست که شما دقیقاً میزانسن هاتون هم بر همین مبنا بوده. چقدر کانسپت شکل گرفته بین شما و آقای احسایی و بازیگران بر مبنای همون بازی ها و خط سیر مینیمال بود؟
فکر میکنم که سیامک احسایی به عنوان یکی از بهترین و بزرگترین طراحان صحنه ایران یه ویژگی خیلی بزرگ داره و اونم اینه که خیلی زیبا با گفتگو میکنه با کارگردان و گروه. درست شد. ما از همون ابتدا با هم راجع به نقاشی های کلیسایی صحبت کردیم. ما خیلی با هم دیگه راجع به نقاشی های دوران غروب و سحر حرف زدیم و تابلوهای بسیار بسیار زیبایی رو که من توی نقاشی های بزرگ در واقع دیده بودم. بنابراین الگوی رفتاری بازیگر رو بر اساس میزانسن‌ها که خطوط عمودی افقی هستش به شدت در بدنشون حاکم شد و تمرینات زیادی روش اتفاق افتاد. خب طبیعتاً آروم آروم سطوحی که در واقع در دکور می‌بینیم، فضایی که در واقع به صورت مربع گونه می‌بینیم که هندسه خودش رو در واقع دیکته می‌کنه به گروه و به کار در طراحی زیبای آقای احسایی و طراحی چشم نواز شکل گرفت. و یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داشت، دکور باید در خدمت فضای اجرا باشه و خب با نورپردازی خیلی خوب آقای رضا خضرایی توی این کار که دقیقاً تاکید هر سه ما بر روی سایه‌های تیر و روشنی بود که از درون شخصیت‌های این نمایشنامه به دست میاد و شکل میگیره. تاریکی‌هایی که روشن نیست، روشنایی‌هایی که تاریک نیست درست شد. همه اینها در خدمت این ماجرا بود که در واقع این فضا رو شکل بگیره. و خیلی باید صادقانه بگم که در یک کلابریشن یا به قول زبان فارسی در یک همکاری کاملا گروهی، در واقع حتی پوتینایی که آویزون شد که سرباز نشانه سربازهایی که میمیرن و میان و با پوتیناشون آویزون میشه، در واقع تو این اثر خیلی 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 با دقت و به قول شما که خیلی هم کلمه زیبایی گفتید، مینیمال و با وسواس انتخاب شد و چیدمان پیدا کرد و شکل گرفت. و بازم میگم این وقتی یک اثر دراماتیک در دست توه، اون اثر میشه فوندسیون و در واقع پشتوانه خیلی خوبه تو که بهش میتونی تکیه بدی و آروم آروم با دانش خودت در واقع بتونی رنگ آمیزی بکنی. و خیلی برای من جالبه که باز من با یه کاری روبرو شدم و یه کاری رو انجام دادم که برای من مثل یه تابلو نقاشی بود و مدام نقاشیش میکردم و همه کمک میکردن که این تابلو کاملتر و کاملتر بشه. امیدوارم که تماشاگرم این کمک رو بکنه با حضورش که کامل و کاملتر بشه.
ممنونم آقای مرادی عزیز از اینکه وقت خودتون رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست بفرم.
قربونتون برم، خیلی خیلی متشکرم از حضورتون. امیدوارم که تیوالیای عزیز، همه تماشاگرامون با حضور در این نوع تئاتر را، نمایش‌ها در واقع از تئاتری که دغدغش تفکره، دغدغش قصه است، دغدغش کشف انسان در درون انسانیت، حمایت کنن و با حضورشون این نوع تئاتر رو تو کشور بیشتر رونق بدن.
سپاسگزارم از شما دوستان گرامی هم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.